عابدی زاهد و بنده راستین بود. او براستی امام حق بود. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند بین حق و باطل به اندازه 4 انگشت فاصله است. آنچه با چشمت بینی حق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی. با هم صحبت‌های خانم حسینیان کارشناس برنامه را می‌شنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت حضور آقا و مولای من ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم در سایه الطاف الهی همواره سربلند و تندرست باشین. دوستان محترم، پیشوای دوم جهان تشیع، امام حسن مجتبی نخستین میوه پیوند فرخنده امام علی علیه السلام و دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند که در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری در شهر مدینه دیده و جهان گشودند. ایشان دوران جد بزرگوارشان را چند سال بیشتر در نکردند و تقریبا 7 سال بیشتر نداشتند که پیامبر صلوات الله علیه فوت میکنند و پس از درگذشت پیامبر صلوات الله علیه تقریبا 30 سال در کنار پدر بزرگوارشان امام علی علیه السلام قرار داشتند و پس از شهادت امام علی علیه السلام به مدت 10 سال امامت امت را به عهده داشتند و در سال 50 هجری با توطئه معاویه بر اثر مسمومیت در سن 48 سالگی به شهادت رسیدند و در قبرستان بقیع در مدینه مدفون گشتند. و اما امام حسن مجتبی علیه السلام نه تنها از نظر علم و تقوا، زهد و عبادت مقامی برگزیده و ممتاز داشتند، بلکه از لحاظ بذل و بخشش و دستگیری از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود زبانزد عام و خاص بودند و در واقع وجود آن حضرت آرام بخش دلهای دردمند، پناهگاه مستمندان و تهیدستان و نقطه امید درماندگان بودند و هیچ فقیری از در خانه آن حضرت دست خالی بر نمی گشت. گاهی پیش می آمد پیش از آن که مستمندی اظهار احتیاج بکنه و عرق شرم بر بریزه احتیاج او را برطرف می ساختن و اجازه نمی دادن درد و رنج و مذلت سوال کردن را بر خود هموار بسازد. سیوتی در تاریخ خود می نویسه حسن ابن علی دارای امتیازات اخلاقی و فضایل انسانی فراوانی بود. او شخصی بزرگوار، بردبار و با وقار و متین، سخی و بخشنده و مورد ستایش مردم بود. اما از نکات قابل توجه در مورد آن امام بزرگوار این بود است که ایشان گاهی مبلغ قابل توجه پول را یک جا به مستمندان می بخشیدن به طوری که مایه شگفتی واقع می شدن و نکته چنین بخشش چشمگیر این بود است که حضرت با این کار برای همیشه فقیری را بی نیاز می کردن و او می توانست با این مبلغ تمام احتیاجات خود را برطرف بسازد و زندگی آبرومندانهی برای خود تشکیل بده و امام روا نمی دیدن مبلغ ناچیزی که خرج یک روز فقیر را با سختی تامین میکنه را به وی بدهند و در نتیجه فرد فقیر ناگزیر شود برای تامین روزی بخور و نمیر هر روز دست احتیاج به سوی این و آن دراز بکنم. همچنین روایت است که حضرت در طول عمر شریفشان دوبار تمام اموال و دارایی خودشان را در راه خدا خرج کردند و سه بار نیز ثروت خودشان را به دو نیم تقسیم کردند و نصف آن را برای خود و نیمی دیگر را در راه خدا بخشیدن. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
همواره در پناه حضرت حق باشید.
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال
از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. سپاسگزاریم که با نشرات رادیو خودتان همراه هستین. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلومتر 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن می باشد. اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارید، میتونید از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. همچنین شما عزیزان میتونید به نشانی سایت radio.parstoday.com/dari مراجعه کنید و ضمن همراهی با برنامه مورد نظرتون در زمان نشرش با آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. ساعت 3، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نماینده روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو بر لزوم تلاش مشترک جامعه جهانی برای حل مشکلات انسانی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان، جلوگیری از سیل مهاجرت افغانها و همچنین عدم انداختن این مسئولیت بر دوش یکدیگر تاکید کرد. گنادی گادیلوف، نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو، روز دوشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس کمک‌های اقتصادی به افغانستان اعلام کرد که جامعه جهانی باید برای حل و فصل بحران انسانی در افغانستان تلاش کرده و مسئولیت شرایط به وجود آمده در این کشور را بر عهده یکدیگر نیندازند. این دیپلمات بلندپای روس گفت در شرایط کنونی و در مرحله نخست باید مسائل مربوط به وضعیت انسانی در افغانستان و بازسازی این کشور پس از سالها درگیری نظامی داخلی مورد توجه قرار گیرد. وخامت اوضاع اجتماعی و اقتصادی افغانستان که از جمله در نتیجه اپیدمی ویروس کرونا عمیق‌تر شده بسیار نگران کننده است. ما در روسیه بر این عقیده هستیم که در چنین شرایط جامعه جهانی باید به طور مشترک کار کرده و از انداختن این مسئولیت بر دوش یکدیگر جدن خودداری کند. دیپلمات چینایی اعلام کرد که پکن از فراخوان سازمان ملل برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و سازوکارهای چند جانبه دیگر مربوط به افغانستان جهت تقویت همکاری‌ها پشتیبانی می‌کند. با گزارش رادیو بین‌المللی چین، چن شو، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، شامگاه دوشنبه گفت پکن به عنوان همسایه افغانستان همواره به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور احترام گذاشته، بر عدم دخالت در امور داخلی افغانستان اصرار ورزیده و سیاست دوستی با مردم افغان را در پیش گرفته است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان با رد گزارش‌ها درباره حضور سرکرده القاعده در افغانستان گفت که پناه دادن طالبان به وی دروغ است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر این که آنها به ایمن از ظواهری سرکرده القاعده در افغانستان پناه دادند، با اسپوتنی گفت که این یک دروغ است و ارتباطی با حقیقت ندارد. پیش از این مایکل مورل، رئیس سازمان CIA، در سالهای 2011 تا 2013 در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که از زواهری در افغانستان زندگی می کند.
طالبان همچنین در واکنش به ادعای کشت دادن اجباری اهالی ولایت دایکندی افغانستان اعلام کرد هیچ کسی حق تصرف اراضی مردم را ندارد. یک نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی افغانستان دست به دست می شود مبنی بر این که شماری از ساکنان ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی در یک تجمع اعتراض‌آمیز مدعی‌اند طالبان به 300 خانواده ضرب العجل نهروزه داده تا از مناطق مسکونی خود کوچ کنند. اما صدیق الله عابد فرمانده امنیتی ولایت دایکندی میگوید ممکن است چنین گزارشی حقیقت نداشته باشد زیرا هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام طالبان دست به چنین اعمالی بزند. این مقام امنیتی طالبانی با تاکید بر این که کسی حق ندارد مالکیت مردم را با زور تصرف و آنها را مجبور به کوچ اجباری کند از مردم محل خواست برای رسیدگی به این مسئله به اداره محلی طالبان در دایکندی مراجعه کنند. یکی از چهره‌های برجسته طالبان افغانستان میگوید به زنان این کشور اجازه داده نمی‌شود تا در کنار مردان کار کنند. وحیدالله هاشمی از چهره‌های نزدیک به رهبری طالبان گفت این گروه با وجود فشارهای بین‌المللی برای اجازه دادن به زنان افغانستان در خصوص کار کردن در مشاغلی که مد نظرشان است، به دنبال اجرای کامل شریعت و قوانین اسلامی است. این روند بدان معنا خواهد بود که زنان نمی‌توانند در مشاغلی مانند دفاتر دولتی، بانک‌ها، رسانه‌ها و شغل‌های اینچنینی کار کنند. هاشمی افسود ما 40 سال برای آوردن سیستم شریعت اسلامی در افغانستان مبارزه کردیم و شریعت به زنان و مردان اجازه نمی‌دهد تا در کنار هم یا زیر یک سقف باشند و کار کنند. این مشخص است. این چهره برجسته طالبان گفت ممنوعیت برای زنان در بخش‌های مانند بانک‌ها و رسانه‌ها وضع می‌شود و ارتباط بین زنان و مردان در خارج از منزل تنها تحت شرایطی خاص مثل پزشکی امکان دارد. وحیدالله هاشمی افسود زنان همچنین می توانند در رشته های پزشکی و مشاغل مرتبط آن تحصیل و فعالیت داشته باشند زیرا به زنان در این بخش ها نیاز است. اما نهادهای آنها مثل شفاخانه ها، مکاتب، مکتب خانه ها و دانشگاه ها باید از مردان جدا شوند. در حالی که یافته‌های تحقیقات مستقل تایید می‌کند که در حمله پهپادی اخیر آمریکا در کابل 10 غیر نظامی کشته شدند، اما پنتاگون اظهار داشت که برنامه‌ای برای ارسال بازرس به کابل جهت بررسی این رویداد ندارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در یک نشست خبری گفت که برای ارسال بازرس به کابل جهت بررسی کشته شدن غیر نظامیان افغان در حمله پهپادی اخیر برنامه‌ای ندارد. با گزارش هیل با این حال کربی افسود قادر به تایید هویت افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند نیستم. پس از پخش ویدیوی مبنی بر کشف سلاح، پول و مقدار طلا از خانه معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان توسط مخالفان طالبان، حال معاون کمیسیون فرهنگی این گروه این ادعا را رد کرده است. پیشتر دو ویدیوی جداگانه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر این که نیروهای طالبان از خانه امرالله سالم معاون اشرف غنی در پنجشیر مبلغ 6.5 میلیون دلار، 18 شمش طلا و یک انبار سلاح کشف کردند. اما اکنون احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان بدون ارائه جزئیات این ادعا را رد کرد. امرالله سالم در پی سقوط کابل به دست طالبان در ولایت پنجشیر مستقر شد و در آنجا با جبهه مخالفان به رهبری احمد مسعود پیوست. پس از آن که پنجشیر نیز به تصرف طالبان درآمد، معلوم نیست که صالح به کجا رفته. اما ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان گفته که صالح به تاجیکستان فرار کرده است. امرالله صالح تاکنون در مورد کشف پول و سلاح از خانه‌اش و نیز موقعیت فعلی‌اش واکنشی نداشته است. همزمان با بازگشایی گذرگاه سرحدی افغانستان ازبکستان، یک محموله 1300 تنی از کمک‌های بشردوستانه دولت تاشکند به افغانستان رسید. پس از بازگشایی گذرگاه سرحدی حیرتان در شمال افغانستان و سرگیری دوباره روند واردات، یک محموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه دولت ازبکستان به مقدار 1300 تن شامل مواد غذایی، دارو و البسه به طالبان تحویل داده شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و شمار دیگری از اعضای طالبان در بلخ حضور دارند و قرار است کمک‌های بشردوستانه ازبکستان به مردم آسیب دیده و مراکز بهداشتی در سراسر افغانستان توزیع شود. گفته نیست که روز گذشته نیز در نشست فوق‌العاده سازمان ملل کشورها و سازمانهای کمک کننده به افغانستان 1.1 میلیارد دلار را برای فراهم ساختن کمک‌های حیاتی به مردم این کشور متعهد شدند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل در این نشست اظهار داشت مردم افغانستان به زندگی نیاز دارند و پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی شاید با خطرناکترین زمان خود روبرو هستند. اکنون زمان آن رسیده است که جامعه بین‌المللی در کنار آنها بایستد. فرمانده الهشت الشعبی عراق گفت آمریکا برای حمایت از تروریست‌ها از پرواز پهپادهای این سازمان برای شناسایی و رصد تحرکات آنها جلوگیری می‌کند. قاسم الکریتی فرمانده عملیات تیپ 41 در سازمان بسیج مردمی عراق الهشت الشعبی عراق امروز با انتقاد از دخالت‌های آمریکا در کنترل حریم هوایی کشورش افزود مداخله آمریکا در پرونده‌های امنیتی به فعالیت گروه‌های تروریستی کمک زیادی کرده است. بر اساس این گزارش الهشت الشعبی مجهز به پهپادهای برای رصد تحرکات عناصر تروریستی است، اما نیروهای آمریکایی پرواز این پهپادها را مختل می‌کنند. گروه‌های مقاومت در عراق مخالفت خود را با هر گونه حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق اعلام و تاکید کردند. نظامیان آمریکا باید به طور کامل از کشور خارج شوند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر و نیکی. نزدیک شدیم به ساعت 3:10 از علاقمندان برنامه های نمایشی رادیو دری دعوت میکنیم که با داستان تمثیلی و مدت 15 همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان میان سعادت و شقاوت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود یا امیر.
درود بر تو یبن سعد.
آیا اتفاق افتاده یا خبری شده است که امیر عبیدالله مرا احضار کردند؟
نامه ای از حور پسر ریاهی به دست ما رسیده، حسین ابن علی را در سرزمین نینوا متوقف کرده است.
همین؟
گوش کن عمر سعد، در نامه ذکر شده که حسین به هیچ وجه حاضر به بیعت با خلیفه یزید ابن معاویه نمی باشد.
یا امیر، این چیز عجیبی نیست. از همان اول معلوم بود که حسین ابن علی سر بیعت ندارد.
درست است ابن سعد، درست میگویی. برای همین تو را خواستیم.
از من چه کاری ساخته است یا امیر؟
از تو کارها ساخته است. فلحال برو و کار حسین را یک سره کن.
اما یا امیر،
چه شده است؟
اگر خاطر مبارکتان باشد، من و 4000 سپاه تحت امرم به زودی عازم جنگ با دیلمیان هستیم.
میدانیم یبن سعد. اول برو کار حسین را یک سره کن، آنگاه به سمت ری حرکت کن. رای گوارایت باد یبن سعد.
جسارت است یا امیر.
چه شده است عمر ابن سعد؟
مرا از این کار معذور دارید.
یعنی نمیخواهی با حسین ابن علی روبرو شوی؟
خیر یا امیر، خیر.
ایرادی ندارد، ایرادی ندارد.
فرمان امارت رای را به ما بازگرداند.
چی میگویید یا امیر؟
همان که شنیدی ابن سعد، همان که شنیدی. رای را میخواهی، باید کار حسین ابن علی را یک سره کنی.
یا امیر، مرا امشب مهلت دهید تا اندیشه کنم.
باشد باشد عمر ابن سعد، اما فقط همین امشب، بیشتر نشود. بدان که کم نیستن کسانی که خواب شبشان بر رؤیای حکومت رای گره خورده است. به جان تو این حقیقت است. البته گمان ما این است که تو از همه شایسته تری. این را اثبات کن. متوجه شدی؟
آری یا امیر.
ثابت کن که من در گمان خود و شناخت تو اشتباهی نکردم. برو برو یبن سر.
قیام سرخ و جاودانه حسینی برای همیشه تاریخ صف حق و باطل را از هم جدا کرد و همگان را بر سر دوراهی انتخاب قرار داد. این انتخاب برای همه سخت است، به ویژه برای کسانی که موقعیت و جایگاهی اثرگذار داشته یا دارند. یکی از کسانی که در دوراهی انتخاب قرار گرفت عمر ابن سعد ابی وقاص است.
من که هرچی میگویم به گوش او نمی رود. شما خواهرزاده او هستید، شما چیزی بگویید.
تو را به خدا مبادا که به سوی حسین بروی، که اگر چنین کنی نزد پروردگار قطع کننده رحم خواهی بود. به خدا سوگند، اگر تمام دنیا از تو باشد و پادشاه جهان باشی و از آن دست بکشی، بهتر است از این که خدا را ملاقات کنی در حالی که خون فرزند رسول خدا را ریخته باشی.
میدانم خواهرزاده عزیز، میدانم، من همه اینها را میدانم. انشاءالله آنچه را که گفتید مد نظر خواهم داشت. حال مرا تنها بگذارید. عبیدالله از میان همه اقوام و بزرگان مرا انتخاب کرده است، حکومت ری را به من سپرده است. به خدا که حیرانم که کدام یک از این دو امر خطیر را برگزینم. آیا ری را که مورد اشتیاق و آرزوی من است رها کنم، یا دست به خون حسین بیالایم و با مذمت فراوان به خانه بازگردم؟ جزای کشتن حسین چیز جز آتش جهنم نیست که گریزی هم از آن نیست، اما ری نور چشمان من است. درود یا امیر.
آمدی یا ابن سعد؟ منتظرت بودم.
بله یا امیر.
خب میشنویم.
یا امیر
سخن بگو.
اکنون که همه مردم میدانند جنابتان حکومت ری را به من سپرده اید، صلاح نیست که آن را از من باز ستانید.
ادامه بده، میشنویم یا ابن سعد.
از طرفی باید کار حسین و یارانش هم یک سره شود.
چرا سخن را به درازا می کشانی یبن سعد؟ جان کلام را بگو و راحتمان کن.
برای اینکه هر دو امر محقق شود،
خب
یعنی هم آبروی من حفظ شود و هم کار حسین یکسره شود، تقاضا دارم که یکی از نامداران کوفه را به سمت حسین گسیل دارید. در کوفه مرد جنگی و نام‌آور کم نیست.
آه یبن سعد، ما از تو مشورت نخواسته بودیم. خواسته ما بسیار روشن بود. حکومت ری را میخواهی، باید کار حسین را یکسره کنی، که از نظر ما برای این کار از تو شایسته تر کسی نیست. اگر دل از حکومت ری کنده ای، ما خود میدانیم که چه کنیم و نیازی به مشورت و نظر تو نداریم. حال چه میکنیم؟ سخن بگو.
امر امر امیر است. به زودی به سمت نینوا حرکت خواهم کرد.
مرحبا یبن سعد، رو سفیدمان کردی. درنگ جایز نیست و فوری به سمت نینوا حرکت کن. فوری.
بله یا امیر، اجازه رخصت میخواهیم.
یبن سعد، ری شایسته توست، باور کن.
عمر سعد نتوانست بر هوای نفس خود و جاذبه حکومت ری غلبه کند. خود را به همراه سپاهیان به کربلا رساند و فرماندهی را به عهده گرفت. امام حسین علیه السلام پس از آگاه شدن از حضور ابن سعد، یکی از یاران خود را پیش عمر سعد فرستاد و گفت که تصمیم دارم با تو سخن بگویم، امشب میان اردوگاه بیا. عمر سعد به همراه 20 نفر در محل حاضر شد و امام علیه السلام به همراه حضرت عباس و حضرت علی اکبر علیه السلام. عمر سعد فقط یکی از غلامان و پسرش حفص را نزد خود نگه داشت و دیگران را مرخص کرد. امام علیه السلام رو به ابن سعد کرد و فرمودند: آیا برای پیکار با من آمده ای؟
مأمورم و معذور.
امام علیه السلام فرمودند: تو مرا به خوبی می شناسی، این که فرزند چه کسی هستم؟ آیا از خدا نمی ترسی؟ از خدایی که سرانجام به سوی او باز خواهی گشت.
کیست که شما را نشناسد؟ من نیز نیک می شناسم، اما بیم دارم اگر نافرمانی کنم عبیدالله خانم را ویران کند.
امام حسین علیه السلام فرمودند: من آن را برای تو جبران می کنم.
فقط خانم نیست، من املاکی دارم که اگر نافرمانی کنم عبیدالله همه آنها را مصادره خواهد کرد.
امام پاسخ دادند: از اموال خود بهترین را در حجاز به تو می بخشم.
فقط اینها نیست، اینها به کنار، من بیمناک خانوادم هستم. عبیدالله انسان بیرحمی است و اگر از فرمان او سرپیچی کنم از خانواده من انتقام خواهد گرفت.
امام که دیدند عمر سعد بهانه‌گیری می‌کند، قدری سکوت کرد و در حالی که باز می‌گشتند فرمودند: چه فکر می‌کنی؟ بزودی در بسترت تو را خواهند کشت و در روز قیامت از آمرزش خداوند بهره‌مند نخواهی شد. امیدوارم که از گندم عراق جز اندکی نخوری.
عیبی ندارد، گندم نشد از جوش استفاده خواهم کرد.
امام علیه السلام چند بار دیگر به اتمام حجت با عمر سعد پرداختند، تا جایی که او قدری نرم شد و نامه‌ای به ابن زیاد نوشت که نیازی به جنگ نیست. اما تحریک شمر ابن زلجوشن مانع از آن شد که نامه عمر ابن سعد اثرگذار شود. وقتی شمر با نامه‌ای از طرف عبیدالله ابن زیاد به کربلا رسید که بر طبق آن عمر ابن سعد در صورت سرپیچی از دستور فرماندهی لشکر را به شمر واگذار کند، عمر سعد نتوانست از حکومت ری بگذرد. صبح روز عاشورا پس از آنکه وساطت‌ها درخواست و مواعظ سودی نبخشید و وقوع جنگ حتمی شد، عمر ابن سعد جلوی سپاه آمد و اولین تیر را به سمت لشکریان امام حسین علیه السلام پرتاب کرد و فریاد زد:
ای لشکریان کوفه و شام، نزد امیر عبیدالله گواهی دهید که من اولین کسی بودم که تیر را به سوی سپاهیان حسین پرتاب کردم.
سرانجام همانطور که امام علیه السلام پیش بینی کرده بودند، وقتی سربازان مختار به خانه عمر سعد هجوم آوردند، او را در بستر خواب یافتند، سر او را بریدند و نزد مختار فرستادند.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم با عناوین مهمترین تحولاتی که امروز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. تأکید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و نیاز به حل مسائل این کشور از طریق گفتگو و تفاهم. و موافقت کشورها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی برای اختصاص 1.2 میلیارد دلار برای کمک به مردم افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا عامل بخش مهمی از بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان در نشست مجازی وضعیت بشردوستانه در افغانستان بر ریاست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار کرد همه ما امروز با شرایط و چالش جدید در افغانستان روبرو هستیم و باور داریم که بخش مهمی از وضعیت بی‌ثباتی، ناامنی و شرایط نابسامان فعلی در افغانستان با سیاست‌های توأم با آزمون و خطا و اشتباهات ایالات متحده آمریکا در این کشور برمی‌گردد. امیر عبداللهیان افزود آمریکایی ها در سالهای اشغال افغانستان و در نحوه خروجشان از این کشور فجایعی را آفریدند که جهانیان صحنه‌هایی از آن را در فرودگاه کابل در روزهای گذشته شاهد بودند. و اضافه کرد در این نشست در سطح سیاسی این پیام واحد باید به افغانستان صادر کنیم که افغانستان امن با ثبات و توسعه یافته فقط و فقط در سایه تشکیل دولت فراگیر ملی و متشکل از همه طرف ها میتونه ایجاد شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره دیدگاه ایران در سطح انسانی اظهار کرد: معتقد هستیم در ابعاد انسان دوستانه مردم، زنان و کودکان در افغانستان در سالهای گذشته و در هفته‌های اخیر با وضعیت تأسف‌باری مواجه بوده و هستند و امروز جامعه جهانی موظف است کمک‌های انسان دوستانه فوری و سریع خودش به افغانستان ارسال کند. امیر عبداللهیان با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل در ارسال کمک‌های انسان دوستانه کشورهای مختلف به افغانستان گفت: ایران تمام مرزهای خودش را باز نگه داشته تا علاوه بر ارسال کمک‌های انسان دوستانه به داخل افغانستان، بتانیم تجارت‌های محلی، بازارچه‌های مشترک و گذرگاه‌های تجاری مرزی را فعال نگه داریم. وی با بیان این که جامعه جهانی نسبت به تعهدات خود در قبال رسیدگی به وضعیت آوارگان افغان به خوبی عمل نکرده، بر ضرورت تأمین کمک‌های فوری انسان دوستانه و همچنین کمک به مردم این کشور و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین با تأکید بر ارتباط ایران با همه طرف‌ها در افغانستان اظهار کرد: ما در افغانستان سیاستی را دنبال می‌کنیم که علاوه بر تشکیل دولت فراگیر، افغانستانی آری از تروریسم و مواد مخدر شاهد باشیم و مردم خودشان بتوانند درباره آینده سرنوشت کشورشان تصمیم گیری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره موضوع پنجشیر افغانستان گفت: خط قرمز اصلی جلوگیری از برادرکشی است. از برادرکشی باید اجتناب شود و از محاصره پنجشیر و گرسنگی دادن مردم پنجشیر اجتناب شود. پنجشیر و افغانستان جز گفتگو مسیر دیگه ای نداره. همه طرف ها را دعوت کردیم به مسیر گفتگو بروند و گفته ایم همه امکانات خود در اختیار دوستان افغانستانی قرار دهیم. سعید خطیبزاده اظهار داشت: ایران جزو معدود کنشگرانی است که با همه طرف‌ها در افغانستان روابط خودش را داره، با برخی گفتگوهای فراگیرتر و با برخی محدودتر داشته است.
جمهوری اسلامی ایران شاید جزو معدود کنشگرانی باشه که با همه طرف‌های فعلی در افغانستان روابط خودش رو داره، البته با برخی گفتگوهای فراگیرتر داشته، با برخی گفتگوهای محدودتر داشته. اما ما بر اساس اصول خودمون در حوزه سیاست خارجی و اصولمون در حوزه افغانستان همواره سعی کردیم با این گروه ها گفتگو بکنیم. اگه خاطرتون باشه دور اول گفتگوهای فراگیر بین الافغانی هم در تهران برگزار شد و همه گروه ها، نه تنها دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، همه گروه ها رو سعی کردیم که در اون گفتگوها مشارکت بدیم. الان هم همین وضعیت هست. ما تأکید کردیم که مسیری که به برادرکشی در افغانستان خط بشه مسیر درستی نیست. تأکید کردیم که افغانستان تنها و تنها راه حل صلح‌آمیز داره، جنگ راه حل نیست، خشونت راه حل نیست. کسی نمیتواند جنگ و خشونت رو به جای گفتگو بنشاند. تأکید کردیم تنها دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان باشه میتونه دولتی باشه که صلح پایدار و ثبات رو به این کشور بیاره. هیچ دولت اقلیتی نمیتونه در دراز مدت صلح و ثبات و امنیت و مشارکت حد اکثری رو ایجاد بکنه. تأکید کردیم بر خواست مردم، بر تحقق اراده مردم در آینده افغانستان. همچنین تأکید کردیم بر عدم دخالت خارجی. مؤکداً گفتیم که مردم غیور افغانستان بارها ثابت کردن که حضور خارجی ها رو در کشور خودشون بر نمیتابند و لذا همه کشورها، چه فرامنطقه‌ای و چه منطقه‌ای و همسایگان، باید توجه بکنن، احترام بگذارن به خواست اراده مردم و تلاش کنن که گفتگوهای اصیل بین الافغانی رو تسهیل بکنن. ما در وزارت امور خارجه هم بعد از این بحران تلاش کردیم که به طور جدی به صورت متمرکز کارها رو جلو ببریم. اخیراً هم ستاد عالی افغانستان در وزارت امور خارجه ذیل نماینده ویژه شکل گرفته. تمام تلاشمون رو کردیم که مردم افغانستان از دسترسی هایی که ضروری هست و مراودات کنسولی به سفارتخونه ها و کنسولگری های ما محروم نشن. کنسولگری ها و سفارت ما فعال و باز هستن. اونهایی هم که نیمه فعال هستن یا فعالیتشون به حداقل رسیده، انشاءالله شکل و شمایل جدیدتری رو در ارائه این سرویس ها به خودشون خواهند گرفت. آنچه که اراده قطعی ما هست، تقویت روابطمون با مردم افغانستان و کمک به تحقق خاص و اراده مردم مظلوم ولی سربلند و غیور افغانستان.
سید خطیب‌زاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای خطیب‌زاده درباره دعوت از ایران توسط طالبان برای حضور در مراسم تحلیف کابینه دولت طالبان هم اظهار داشت. زود است در این زمینه صحبت کنیم، باید تشکیل دولت آینده افغانستان ببینیم و بعد در مورد موضوعات دیگر تصمیم میگیریم. بر اساس عملکرد طالبان در خصوص درخواست و دعوت اونا تصمیم میگیریم. وی درباره کابینه معرفی شده توسط طالبان هم گفت آنچه به عنوان سرپرستی امور است دولت فراگیر مورد نظر ایران و جامعه جهانی نیست. طالبان گفته این تدبیر امور برای سرپرستی وزارتخانه است. خب، تماس ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان، و می‌خوایم که با ایشان در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در مسائل افغانستان گفتگو بکنیم با توجه به اظهارات آقای خطیب زاده. آقای حسینی مزاری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به شما و شنوندگان محترم به در سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزاریم آقای حسینی مزاری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. آقای خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته که مسئله پنجشیر و افغانستان راهی جز گفتگو نداره. همینطور یادآوری کرده که اولین دور گفتگوهای فراگیر بین افغانی در ایران برگزار شده. نقش ایران و اقداماتی که میتونه در زمینه گفتگو و تفاهم بین طرفهای مختلف در افغانستان انجام بده چی است؟
جمهوری اسلامی ثابت کرده که از یک طرف سابقه تلاش برای برقراری صلح و امنیت در کشورهایی که مرتبط با جمهوری اسلامی است، یعنی از جمهوری اسلامی کمک خواسته دارد و این توانمندی و ظرفیت با جدیت دارد، و از طرفی هم سابقا در این رابطه و خصوص در حوزه مسائل افغانستان ثابت کرده که از تاثیرگذاری خوبی برخوردار است، حتی از زمان جهاد، بعد دولت اسلامی مجاهدین و سپس دوران مقاومت.
بله.
و همچنان در 20 سال اخیر اگرچه این فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی وجود داشته ولی حسن استفاده نشده، اما بله، در ماه‌های اخیر اولین گفتگو بین طرف‌های افغانستانی در تهران برگزار شد و این بارقه امید به وجود آمد که گویا میتوان مسیر درست و روشنی در فرارای مردم افغانستان قرار بگیرد، که متاسفانه تحولاتی که در افغانستان پیش آمد، جنگ‌ها و درگیری‌های در شهرها و ولایت‌های مختلف افغانستان و در نهایت سقوط کابل، و این ذهنیت را به وجود آورد که گویا دیگر بحث گفتگو میان طرف‌های افغانستانی تمام شده و طالبان مسلط بر اوضاع شد. اما تحرکات اخیر در داخل افغانستان، به خصوص بحث پنجشیر و جنجال‌های دیگری که در مسیر راه در افغانستان وجود داره، مجدداً این ذهنیت ایجاد کرده که قطعاً باید زمینه‌های گفتگو فراهم شود و جنگ در افغانستان راه حل نیست. و طبیعی است که اگر جمهوری اسلامی با قدرت و ظرفیتی که داره وارد عمل شود، میتواند این شرایط بین طرف‌های افغانستانی فراهم بکنه و زمینه‌های گفتگو را به وجود بیاره.
بله. آقای خطیب‌زاده گفته که ستاد عالی افغانستان تشکیل شده در وزارت امور خارجه ایران. تشکیل این ستاد و فعالیتش چطور و از طریق چه راهکارهایی میتونه در صلح و ثبات افغانستان مؤثر باشه؟
جمهوری اسلامی بایستی در حوزه افغانستان با جدیت فعالتر از گذشته ورود پیدا بکنه. اگرچه جمهوری اسلامی واقعیتش در حوزه امور افغانستان زحمات زیادی کشیده و دستاوردهای خوبی هم در گذشته داشته، اما با توجه به حضور آمریکایی‌ها و سلطه این کشور بر افغانستان، اخلالی در روند حضور ایرانی‌ها در حوزه مسائل افغانستان و تأثیرگذاری اینها ایجاد کرد و متاسفانه باعث شد که ما به عنوان همسایه ایران نتوانیم از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی بهره برداری بکنیم، حال که آمریکا بساط خود را جمع کرده و اخراج شده از افغانستان.
بله.
و علی الظاهر فعلا حضور آنچنانی نداره. شرایط بسیار بسیار مساعد است که ستاد عالی افغانستان.
بله.
با سرپرستی جناب آقای طاهریان علی الظاهر هست، بیش از پیش با طرف های افغانستانی در تماشا و زمینی گفتگوها را به هر حال فراهم بکنم. من مطمئن هستم که اگر ایران از تمام ظرفیت های خود در رابطه با افغانستان حسن استفاده بکنه، قطعا شرایط به نفع مردم افغانستان رقم خواهد خورد. اما اگر ایران به صورت منفعل عمل بکنه و از ظرفیت های خود استفاده نکنه، قطعا کار خاصی در رابطه با افغانستان صورت نخواهد گرفت.
بله. خب آقای حسین مزاری، پیشبینی خود شما چی هست؟ آیا جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت ورود پیدا خواهد کرد در مسئله افغانستان یا خیر؟ و دیگه ای که با توجه به ای که جمهوری اسلامی ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هست، تا چه اندازه ممکنه که چنین خواسته محقق شود؟
با توجه به فعالیت‌های اخیر ایران در رابطه با مسائل افغانستان، چه در عرصه سیاسی و فرهنگی یا رسانه‌ای و همچنین اهمیت فضای اقتصادی افغانستان برای ایران، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران فعالتر از گذشته نسبت به مسائل افغانستان ورود پیدا بکنه و بحث دولت جدید هم هست. چون برخی از رویکردهای منفعلانه در افغانستان مرتبط بود با دولت قبلی و دولت جدید طبعا با رویکرد جدید، با نیروی جدید و با ظرفیت‌های جدید و با نگاه مثبت جدید نسبت به افغانستان، فکر میکنم که میتونه کارهای بزرگی رو در رابطه با برقراری صلح و ثبات و امنیت در افغانستان انجام بده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حسینی مزاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در نشست شورای عالی وزیران خارجه عضو ملل متحد گفت که مردم افغانستان پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی با خطرناکترین شرایط زندگی روبرو هستند و اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی در کنار آنان بایستد. او افزود ما به حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، از جمله دسترسی به تعلیم و تربیت و سایر خدمات ضروری نیاز داریم. با گفته گوترش، یکی از نقاط روشن افغانستان امروز نسل جدید، زنان رهبر و کارآفرین است که در بیش از دو دهه گذشته تحصیل کرده و رشد نمودند. زنان و دختران افغان میخواین که اطمینان حاصل بکنند که دستاوردها از بین نمیرند، درها بسته نمیشن و امید خاموش نمیشه. این امر مهمی برای آینده این کشور و هر افغان است. او خاطر نشان کرد که در نهایت ما باید اطمینان حاصل کنیم که واکنش بشر دوستانه ما نه تنها جان افراد نجات میده، بلکه معیشت هم نجات میده. افغانستان با وضعیت اضطراری روبروست و ما باید از پیشرفت دو دهه گذشته محافظت کنیم. گوترش از افزایش دامنه فقر، کاهش خدمات عامه دولت، مهاجرت و کوچ اجباری مردم، خشکسالی شدید به عنوان عوامل اساسی یاد کرد که مردم افغانستان به کمک‌های جهانی نیازمندند و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست کرده تا 606 میلیون دلار در طول 4 ماه آینده به آسیب دیدگان در افغانستان کمک کنند. نشست شورای وزیران در سازمان ملل متحد در ژنو در حالی برگزار شد که میلیاردها دلار افغانستان در بانک‌های جهانی به دلیل بی‌سرنوشت بودن حکومت افغانستان مسدود شده و در حال حاضر خدمات اکثر بانک‌ها به پایین‌ترین حد رسیده. همچنین اکثر کارمندان دولتی، معلمان مکاتب و سکتور خصوصی بیکار شدند و قیمت مواد غذایی در افغانستان افزایش یافته. با این حال سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که با نزدیک شدن زمستان بسیاری از مردم ممکنه که مواد غذایی ذخیره شده‌شان را تمام کنند. به گفته او از هر سه افغان یک نفر نمی‌داند که وعده غذایی بعدیش از کجا تأمین خواهد شد. بر اساس یک خبر دیگر، سازمان ملل متحد از موافقت و همکاری سازمان‌ها و کشورهای مختلف برای اختصاص 1,200,000,000 دلار تا پایان سال 2021 به مردم افغانستان خبر داد. بر اساس تصمیم نشست بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، آلمان 600,000,000 یورو، ژاپن 200,000,000 دلار، فرانسه 100,000,000 یورو و آمریکا 64,000,000 دلار برای کمک به افغانستان در اختیار سازمان ملل متحد قرار میتن. همچنین دنمارک 38,000,000 دلار و ناروی 11,500,000 دلار برای امور بشردوستانه در افغانستان در نظر گرفتن. در میان کشورهای همسایه افغانستان، ایران از فرستادن محموله هوایی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر داد و پاکستان هم اعلام کرد که در ادامه کمک‌هایش به مردم افغانستان برای اونا غذا و دارو می‌فرستد. چین هم به تازگی بیش از 3,000,000 دلار به منظور تهیه غذا و دارو برای مردم افغانستان اختصاص داده. سازمان ملل متحد هم از بودجه مرکزی رسیدگی به رخدادهای عاجل این نهاد 20,000,000 دلار برای حمایت از کارهای بشردوستانه در افغانستان اختصاص داد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مردم در بسیاری از ولایت‌ها از باز نبودن ادارات شکایت دارند. ولایت فراه در حوزه غرب افغانستان یکی از این ولایت هاست. تماس ما با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای محمدی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه.
آقای محمدی، از وضعیت ادارات دولتی در ولایت فراه بگوین بر ما و شنوندهای گرامی برنامه. ظاهرا مردم با مشکلات مواجه هستن و گلایه هایی دارن.
خب فراه در همسایگی جنوبی ولایت هرات موقعیت داره و خب در این اواخر مثل خیلی از جاهای دیگه افغانستان مشکلاتی دامنگیر مردم این ولایت هم شده. در خصوص ادارات دولتی، خیلی از شهروندان فراه منتظر این بودن تا اینکه این اداره ها به فعالیت آغاز بکنند و به هر حال مشکلات مردم حل و فصل بشه. هنوز تمامی ادارات دولتی در این ولایت به فعالیت آغاز نکرده و مسئولان محلی اما در ولایت فراه میگن که به خاطر موجودیت بعضی مشکلات حالا خردریزه اونها عنوان کردن، گفتند که هنوز به طور اساسی کار اکثر ادارات دولتی آغاز نشده. شهروندان فرا اما نگران این وضعیت هستند و تاکید میکنند که خب بسته بودن خیلی از ادارات دولتی کارهای مردم با اختلالاتی به همراه کرده. بحث صنعت، تجارت، اقتصاد، سرمایه‌گذاری کلا متضرر شده و آسیب دیده. در بحث اراب صحت اگر بخوایم صحبت بکنیم، خیلی از شفاخانه‌های دولتی در ولایت فرا متاسفانه که موفق نشدن حقوق و امتیازات و معاشات کارمندانشون رو بپردازن و اراب کارانی که در این شفاخانه ها کار میکردن و همچنان نرس هایی که اینجا حضور داشتن، اینا مجبور میشدن که حالا کارهایشون رو ترک بکنند و به فکر عواید کوچکتری به خاطر ادامه زندگیشون باشن. در بحث گمرکات و وزارت مالیه افغانستان که حالا نمایندگی های از مثل مستوفیت و گمرکات ابو نصر فراهی در ولایت فراه است، اونا هم مشکلات خاص خودشون دارن. سیستم آسیکودا در ولایت فراه و بخصوص در گمرک فعال نشده. تاجران، بازرگانان و سرمایه‌داران هنوز هم در سردرگمی به سر میبرن و هنوز نمیفهمن واقعا چی شده، چطور باید کارهایشون رو عیار بکنن با این وضعیتی که به وجود آمده. اگرچه که وزارت مالیه افغانستان از تمامی کارمندان بخش‌های مختلف خودش خواسته که در ولایات و مرکز افغانستان به وظایف خودشون حاضر بشن و کار و روال عادی کارشون رو از سر بگیرن، اما هنوز آنگونه که خب بالا توقع میرفت، خیلی از کارمندان سابق این اداره ها حاضر نیستن که به کارهای خودشون برگردن.
بله، خب اگه کارمندان و کارکنان ادارات به سر کار خودشون برنگردن، طبیعتاً ادارات هم تعطیل میماند. چرا اونا تمایل ندارن که در شرایط فعلی و سر کار خودشان برگردن؟
یکی از دلایلی که هنوز هم میشه گفت که اداره های دولتی در ولایت فرا نتوانستن کارا خودشان از سر بگیرن همین بحث عدم حضور کارمندان دولتی در اداره هاست. با تعدادی از کارمندان سابق اداره های مختلف از جمله گمرک در ولایت هرات و فرا هم که ما گفتگوهایی داشتیم، اونا نگران این وضعیت بودن و گفتن که هنوز مشخص نیست که سرنوشتشان چه خواهد شد، هنوز بعض پرداخت امتیازات حقوق و معاشهایشان مشخص نیست، بانک ها هنوز با فعالیت آغاز نکرده و این باره اونا را نگران ساخته و گفتن که خب اگر بخوایم بریم 3-4 ماه 5 ماه حالا مشخص نیست تا چه وقت کارهای خود در گمرک ها در اداره مستوفیت در بحث های وزارت مالی افغانستان انجام بدیم شاید حقوقی برایشان پرداخت نشه. اونا هم نگران این وضعیت هستند، اگرچه که حالا خیلی از رهبران قومی در ولایت فرا سعی کردند که کارمندان سابق دولتی را تشویق بکنند که به اداره ها برگردند و کارهای مردم از سر بگیرند، اما هنوز هم میبینیم که رونق آنچنانی در بحث امور اداری در ولایت فرا وجود نداره. در بحث مسائل امنیتی هم خب اگرچه وزارت دفاع افغانستان به رهبری آل طالبان اعلام کرده که کارمندان سابق وزارت دفاع میتوانند که به وظایف معامله خودشان حاضر بشوند، اما هنوز هیچ سرباز امنیتی نه در بخش پلیس نه امنیت ملی و نه هم اردوی ملی افغانستان به این اداره ها بازگشته. تمام اداره های امنیتی ولایت فرا هم در کنترل نیروهای طالبان هست و گفتند که به زودترین فرصت ممکن دوباره از نیروهای سابق اردو و پلیس افغانستان برای تامین امنیت و نظم شهری در ولایت فرا و سایر ولایات افغانستان استفاده خواهد شد.
بله. بسیار تشکر آقای محمدی و خدا نگهدار.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم، به امید اینکه رونق و شکوفایی اقتصادی را در نقاط مختلف افغانستان شاهد باشیم و دوباره صلح، آرامش و امنیت به این کشور برگردد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. بزرگترین شهرک صنعتی در حوزه جنوب افغانستان در ولایت قندهار قرار دارد که شامل کارخانه ها و واحد های تولیدی متعدد در بخش های مختلف می باشد و بسیاری از صنعتکاران، متخصصان و کارگران در اونا مشغول به کار هستند. اما اخیراً و با ایجاد تغییرات در سطوح نظامی و سیاسی در افغانستان، فعالیت این کارخانه ها و واحد های تولیدی کاهش پیدا کرده. همکار ما عزیز زاهد در قندهار پشت خط ارتباطی ما هستند و می‌خوایم که در این زمینه با ایشان صحبت بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. بفرمایید از وضعیت شهرک صنعتی قندهار و دلایل کاهش فعالیت‌ها در او بگوین بر ما و شنوندگان برنامه.
با سلام خدمتتان و خدمت شنوندگان عزیز برنامه اینکاس، در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بزرگترین شهرک صنعتی به سطح جنوب افغانستان هستند و در تحولات سالهای اخیر خصوصا در دو دهه گذشته در این شهرک و خصوصا در شهرک صنعتی این ولایت ها کارخانه تولیدات و داخلی در این شهر فعال شده بود.
بله.
و هر روز به لیست آنان و به تعداد آن افزوده می شود. برخی از تولیداتی بسیار مهم خصوصا مواد اولیه در داخل شهر قندهار ساخته و تولید می شود. اما بعد از تحول اخیر خصوصا بعد از افتادن قدرت به دست طالبان و محدودیت ها و مشکلات مالی بعد از سقوط حکومت قبلی، کار کارخانه ها و فعالیت کارخانه ها هم کمرنگ شده و در برخی موارد حتی زیادتر کارخانه ها فعالیتش متوقف کرده. بر اساس آخرین گزارش ها مشکلات مالی خصوصا بسته‌ماندن بانک ها و همچنین ادارات دولتی باعث بسته شدن و کمرنگ شدن فعالیت های این کارخانه ها و این شهرک صنعتی شده است. اما برخی از تجار و صاحبان این کارخانه ها میگویند که هنوز هم مایوس مطلق نیستند و با باسودن بانک ها، ادارات دولتی و ارتباط نیستی در افغانستان دوباره فعالیتشان از سر میگیرد. در این کارخانه ها هزاران جوان مشغول کار بودند، اما با توقف نظام در مجموع حکومتداری و ادارات و کمرنگ شدن داد و ستد و فرید و فروش و فعالیت‌های اقتصادی در مجموع افغانستان این جوانان هم بیکار و بیروزگار شده است. البته وضع اقتصادی در مجموع چندان مطلوب نیست، اما صنعت یکی از مسائل بسیار بزرگ بود که برای جوانان زیاد شغل زدایی کرده بودند در جنوب افغانستان، و حتی زیادتر توقع مردم هم این هستند که با اینکه افغانستان به یک مرحله ثبات برسد، باید بخش بزرگ جوانان در بخش صنعت جذب و صاحب کار و شغل شوند.
بله. آیه ظاهر